أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، نعم الله على أعدائهم أجمعين. خب در این ذهنیت اراده، امر اول مربوط بود به تقسیم اراده، به اراده، به اراده باطنی، به اراده ظاهری، به اینکه منات در تحقق عقل، ترتب اثر در عقل اراده باطنی هست یا اراده ظاهری. مواردی به عنوان مصداق مخالفت اراده باطنی با ظاهری بیان شده بود. بعد اینطور عرض شد که برای بررسی اینکه در این موارد مخالفت اراده باطنی با اراده ظاهری حکم این موارد چیه، برای بررسی این جهت اموری لازم هست تنبه بشه و ذکر مطالبی لازم بود. مطلب آخر، مطلب چهارم این بود که با توجه به امور سگانه‌ای که قبل بیان شده، مطالب سگانه‌ای که بیان شده، حکم این موارد مخالفت اراده باطنی با اراده ظاهری چیه؟ خب این مثال‌هایی برای در این قسمت ذکر شده بود، بنا شد که مثال‌ها یکی یکی بررسی بشه. در اون چهار تا مثال، چهار تا مورد مخالفت که در کلام سنهوری ذکر شده بود، اون چهار تا دیگه دارم وقتش تمام شده بود، ولی در کنار اون موارد چهارگانه‌ای که در کتاب سنهوری ذکر شده، یه موارد دیگه هم هست میشه ذکر کرد. اینها رو به عنوان موارد مخالفت اراده ظاهری با اراده باطنی که باید ببینیم حکم موارد چیه. حالا بعضی از موارد رو جلسات قبل عنوان شده، ولی حالا در مجموع چهار مورد هم میشه اضافه کرد به اون موارد قبلی. یه مورد که قبلا هم بیان شده بود این بود که در جایی که شخص وصیت میکنه به صرف اموال خودش در جهت خاصی، در جهت خیری، مثلا میگه اموال من بعد از مرگ من به مؤسسه خیریه فلان داده بشه، ولی بله انگیزه او از این وصیت این بود که چون وارث نداره، وارث غریب نداره، مثلا پسری داشت که مبهوت شده الان علم به حیات او نداره، خیال کرده مرده، روی حساب وارث نزدیک نداره، سفارش کرده که اموالش به چیز برسه، به مؤسسه خیریه برسه، ولی بعد از مرگ این مورث، وارث خودش رو نشون داده، وارث برگشته. خب اینجا این بنده خدا که وصیت کرده بود به خیال این که وارث قریب نداره، پسر نداره، این کارو کرده، به طوری که میدانست پسرش زنده است و میاد اینا، دیگه هیچ وقت این کار رو نمی کرد که مال رو صرف در این جهت بکنه. حالا این قبلا اینو به عنوان یک مثال ذکر شده. در همین مثال اول که مثال پنجم میشه با مثال های سنوری، در همینجا این مثال به وصیت زده شده، ولی در کنار وصیت وقف هم مثل همینه دیگه. کسی مثلا وقف میکنه، آخر عمرش هست و اینها، وقف میبینه که اموال زیادی داره، اینها نمیخواد به وارث های دور برسه، مثلا وارث غریب هم که پسر باشه نداره، مثلا این اموالش را وقف در برای مؤسسه خیریه ای میکنه، ولی در همون زمان حیاتش بعد از تمام شدن وقف پسرش برگشته. خب این وقف او به این غرض بود که اموالش به وارث غریب، به وارث بعید نرسه، چون پسر نداشت این را وقف کرده، به طوری که اگر پسر میدونه پسرش بود، حاضر بود و اینها علم به حیات او داشت، این کار را نمی کرد. مثال وقف به خیال این که وارث غریب نداره، ثم یرج وارث غریب، هم اینم مثل همین در مثال اول می گنجه. فقط فرقش با وصیت اینه که اون در مورد وصیت اگر شخص در حال حیات بعد از اینکه وصیت کرده، قبل از اینکه بمیره پسرش برگشت، خب اون دو دیگه معلومه که وصیت دیگه در خیال خود شخص دیگه قابل الغا هست دیگه. وصیت تا در صورتی که تا آخر عمر شخص اون را باقی بداره نافذ هست، به الا امروز وصیت بکنه فردا بخواد وصیتش رو پس بگیره، این که مشکلی نداره. در مورد وقف اینطور نیست. در مورد وقف اگر وقف تام محقق شده باشه، شرایط وقف هم بله عمل شده باشه، دیگه بعد تمامیت وقف بنده خدا نمیتونه چیز کنه دیگه، نمیتونه واقف از نظرش برگرده. پس مثال اول میشه جایی که وصیت بکنه به صرف اموال بعد از مرگش، یا وقف بکنه مالی را برای مؤسسه خیریه در زمان حیات خودش وقف بکنه، بعد موت شخص در وصیت، یا بعد تمامیت وقف در بله در بعد تمامیت وقف در زمان حیات خودش شخص پسرش برگشته. خب این موارد چیه؟ حکم این مورد چیه؟ آیا این وصیت و وقت باطل میشه چون به غرض امری بود که تخلف از واقع داره، با واقع موافق نشد، یا اینکه صحیح هست؟ مورد دوم، مثال دوم که در حقیقت میشه مثال ششم دیگه، با اینجا میشه مثال ششم. اما این را هم قبلا در جلسات قبلا مثال بیان شده بود دیگه. کسی بله وصیت وقت به خیال این بله. مورد مثال بعدی جایی که قبلا هم مثال زده شد که یه معامله انجام میگیره، برای غرض خاصی معامله انجام میشه، اقدام به معامله به خاطر غرض خاصی هست، ولی در واقع اون غرض محقق نیست، تخلف از واقع پیدا میکنه. مثال معروفش همونایی بود که قبلا گفته شده، مهمون به خیال اینکه مهمان به خانهش میآید، مثلا رفته از بازار میوه خریده، گوشت خریده، در واقع نیومده مهمان. خب این به خاطر این جهت بوده ولی تخلف پیدا کرده. مثال مورد سوم جایی است که یه خیری به شخص میرسه در قالب هبه یا معامله محاباتی، به خاطر اینکه این شخص را واجد صفات خاصی می‌داند، اون خیر رسونده، چون این شخص را واجد صفات خاصی می‌دونه، روی این حساب این خیر را به او رسونده، حالا یا در قالب هبه باشه یا در معامله محاباتی. دیده مثلا بله بله خیال کرده که مثلا عالم متقیه، ملبس بوده، خیال کرده عالم متقیه زاهده، مثلا اینجوری هست، یه هبه‌ای به او کرده، یا معامله محاباتی کرده، خانهش را مثلا حالا بحره به امروز حساب کنه میشه میلیارد، قبل حساب میکنه میلیون، مثلا خانهش را که مثلا بله چیز مثلا 500 میلیون می‌ارزید، به او فروخته مثلا به 100 میلیون، معامله محاباتی انجام داده به خیال اینکه این شخص دارای صفاتی هست. بعد معلوم شد که نه، این صفات واجد این صفت نیست، و خود اون شخص هم در حال معامله می‌داند که واجد صفت نیست. خب در آیا معامله در این موارد به همین نحوی که قصد شده صحیح هست، یا اینکه نه معامله صحیح نیست، خود اون شخص نمیتواند تصرف بکنه، باید برگردونه و این مالک قبلی هم اگر اطلاع پیدا کرد اینم میتواند این مالش رو پس میگیرد. این که خارجن یه چین مواردی محقق هست و اینها این که اینطوره که لا اشکالی در این حالا این را بعضی از رفاقات ذکرهای خاصی گرفتیم در وقت خرید خانه اینا مثلا برای ما اینطوری شده که مثلا خانه چند این را به نصف قیمتش به یا سلس قیمتش مثلا به ما چیز کردن به فروختن به اینا بله یا در این چیزه که موارد تبلیغی رو که افراد میرن و اینا اونجا هم اینجور میشه دیگه به خیال این که مثلا بله عالم متقی نماز شب خونه که ترک نمیشه نماز شبش و اینها متبرع تمام معنا هست خب یه امکاناتی در اختیار او قرار میذاره به این معنا که تملیت به او میکنه اینها یا در هم محل یا بعدا برای او میفرستد به منزلش مثلا از محل تبلیغ برای او هدایای مثلا آورده میشه اینها به خیال اینکه این واجد صفت هست و صفت خاصی هست ولی بعد معلوم میشه که اینطور نبود. مورد هشتم هم مثل مورد یعنی مورد چهارم از چیز مثل مورد قبلی هست منتها فرقش در اینه که در مورد قبلی تملیک بوده معامله بوده ولی در مورد چهارم اباحه هست در اختیار او میذاره به این معنی که مال رو بر او مباح میکنه ولی به خیال این که واجد اوصاف خاصی هست بعد معلوم میشه که چنین چیزی چنین صفتی را نداره. حالا این مثالش و همون مثال خدماتی که در مثلا محل تبلیغ انسان ارائه میشه یا مواردی که مثلا روضه های برگزار میشه اینها بعد صاحب منزل اجازه میده که افراد وارد بشن ولی به خیال این که دارای صفت خاصی هست مثلا مخصوصا اگر اختلافات غیر از این آره مذاقی یا اینها باشه اختلافات سیاسی یا اینها باشه یا از جهات دیگه هم اختلاف باشه به خیال این که مثلا این هم مسلک او هست اجازه این رو میده ولی خود اون وارث شونده در خانه میداند که اهل این یعنی با او هم مسلک نیست هم مذاق نیست سلیقاش و همچون مخالفه و این در این موارد که اموال در اختیار شخص قرار میگیره به نحو اباحه ولی بله به خیال این که واجد صفت هست اون مباح له ولی عملا او واجد صفت نیست خود او هم در زمان تصرف میدونه واجد صفت نیست اون مالک هم ملتفت میشه بعدن بله که این واجد صفت نبوده. خب حکم این موارد چیه؟ این مثال ها هم اضافه میشه به اون مثال های قبلی که در این موارد از یک جهت که ما نگاه بکنیم تمام در تمام این موارد معاملهی که انجام شده ولو به نحو تملیک نباشد که مانی که مورد اخیر از این قبیله یا به نحو تملیک باشد که موارد قبلی از قبیل تملیک بوده در این موارد روی یک غرض قصدی معامله انجام میشه ولی تخلف از واقع داره. حکم در این موارد چیه؟ نسبت به مورد اول که بحث وصیت و وقف و اینها بود اینکه به خیالی اینکه این چیز نداره پسر نداره مثلا وارث قریب نداره این وصیت را انجام میده یا وقف را انجام میده. خب در این قسمت مطالب قبلی هم معلوم شده که در اینجا معامله‌ای که انجام شده چه از باب وصیت باشه چه از باب وقف باشه در خود این معامله بله اشتراط و تعلیزی نسبت به اون امری که به عنوان غرض در نظر گرفته شده تعلیق نسبت به او وجود نداره. بله، نداشتن فرزند او تأثیر گذاشت در اقدامش موسی به این وصیت یا اقدام واقف به این وقفش، ولی اینطور نیست که بله تعلیق و اناته داشته باشه این معامله به این تأثیر این قرار، تأثیر این هم در حد دایی و بله در حد دایی و باعث بوده، نه اینکه اناته در بین باشه. حتی اناته به نحو اشتراط هم در بین نیست، فضلاً از اناته به نحو تقید و مقوم بودن مورد معامله به امر خاصی. در این موارد، در این مورد اینطور نیست که تعلیق در کار باشه. به حسب سلام علیکم به حسب اون چی که محقق در نوع معارف موارد اینه. ولی حالا اگه فرض بشه جایی تعلیق باشه، یعنی به این اگه فرض بکنیم که تعلیق کرده این وقف خودش را بر این جهت یا وصیت خودش را معلق کرده باشه بر این جهت، دیگه معامله باطل میشه به جهت بطلان، به جهت بطلان عقد معلق دیگه، به خاطر اینکه تعلیق در بله او که حتی در مثل وقف و وصیت اینها موجب بطلان میشه. در وصیت اونجا در کتاب الوصیه هم گفتن دیگه، هرچند خود وصیت درش تعلیق هست، ولی اون مقدار از تعلیقی که لابد من هست تعلیق بر موته، ولی تعلیق بر امر دیگه‌ای و این مقدارم که اصلا مورد وصیت اینه دیگه، از همون اول شارک وصیت رو امضا کرده با همین فرض تعلیق بر موت امضا کرده، ولی تعلیق بر امر آخری غیر از موت موسی این دیگه چیز نداره دیگه، این دلیل بر صحت نداره. اون حساب بطل ابطال تعلیق للعقود و ایقاعات به تمامه اینجا رو میگیره. این در این مورد به لحاظ نوع، در این مثال اول به لحاظ نوع موارد که حساب بکنیم از باب تعلیق، از باب دایی هست و در نتیجه تخلف او موجب بطلان معامله نمیشه. اما مورد بله اگر فرض بشه یه جای تعلیق در کار باشه، خب به خاطر تعلیق معامله باطل میشه. مثال بعدی هم که مثال خرید گوشت و میوه و اینها برای مهمانی باشه، این هم که قبلا هم توضیحش اومده بود که این هم در حد تعلیق، در حد دایی هست دیگه، و الا من که میرم از فروش میوه میخرم، در این معامله خرید هیچ اناتهی، هیچ بله اناتو نظری به آمدن مهمان در متن معامله قرار نمیگیره، معامله مطلقه دیگه. او فقط در حد دایی اثر داشت. اون حساب گفتن تخلف دایی نه تنها موجب بطلان معامله نمیشه، موجب خیار در معامله هم نمیشه دیگه، هم که فصل برای طرف رو هم نمیاره. این هم که موردش معلوم شد. مثال سوم که هدایایی بود که بله این خیری بود که به دیگری میرسونه به خاطر داشتن اوصاف خاصی، فصل خاصی بله این، ولی بعد معلوم شد که شخص واجد این نیست. در این موارد این هم ممکن همینطور گفته بشه، این مورد هم به همین صورت که تعلیقی در خود این معامله نیست، در اینجا هم وجود صفت در مهدائله در یا کسی که معامله محاباتی به اون می شود، وجود این صفت در حد دایی برای ایجاد معامله عقد شده، نه اینکه اناته داشته باشه دیگه. بالاخره اون در صدد خیر رسوندن هست، علم به قطع به این که این آقا مثلا این صفت را داره، موضوع رو برای او درست کرده که این خیر برسونه به این دیگه، در همین حد دیگه. اینم از باب این که خداوند متعال ستار العیوب هست و اینا دیگه عیبها را که نوعاً مردم متوجه نیستن دیگه. بالاخره اگه ایوا رو بفرمیدن که دیگه برخورد ها اینجای فرق میکرد، معاملات مردم با گلو آوا با اریل بینا اینجای فرق میکرد دیگه. این بلا بنا شد یاد اومد که این حالات مردم های کوهستانی میکنده که اینجا نوشته که ایشون در اون درگیری های اختلافاتی در چیز بود، در نجف بود بین علما و اینا ها، بالاخره دو دستگی اینا ها بود دیگه. از ایشون پرسیدن که شما چرا تو این چیزا بالاخره دخالت نکردید این طرف اون طرف اینا. ایشون جواب داده بود که این مردم به ما خوشبین هستن، به علما خوشبین هستن، به طلبه ها خوشبین هستن. اینا خیال میکنن که ما طلبه ها شب که میشه بینیم خدمت امام زمان علیه السلام، اونجا از حضرت درس میگیریم، بعد روش که فرمایشات حضرت را عملی میکنیم. نظر مردم به ما اینه. این با توجه به این خوشبینی که مردم به ما دارند و اینها، این که حالتی حسن زنی که مردم به ما دارند، اگه اینها ببینن از ما که این حالت اختلاف و درگیری و بکش این طرف بکش این طرف بکش اینها، یه اینها نسبت به ما حسن زنشون از بین میره دیگه. اطمینان و اعتمادی که به ما دارن سر میشه. حالا مفید این که نوع موارد عامه مؤمنین با حسن زن و اینها به ما نگاه میکنن دیگه. حالا ولی در همین مورد، حالا اگر شخص اونا به خاطر اینکه لحسن زن خودش خیر سنده، لحسن زن خودش این شخص را واجد صفت میدید، ولی بعد معلوم شد که واجد صفت نیست، خودش هم میدونه که واجد صفت نیست، آیا میتونه تصرف بکنه یا نه. این مثال هم واقعش اینه که در اونی که اتفاق میافته از باب دایی هست، نه از باب اناتا و اینها. نقشش در این در همین حده. ولو اگر میدانست این شخص طلبه‌ای که وارد خانه میشه در محل تبلیغ اینها اهل نوازش هم نیست، ولو این رو بله خیلی به اون نمیرسان، بلکه او رو از منزلش بیرون میکرد، ولی علایالن الان این قدرش موجب شده، انگیزه شده که این خیر رو به او برسونه، ولی اینطور نیست که به نحوه تقیید باشه، نه تقیید مورد معامله و نه اناته عقد به صفت خاص که موجب خیار اینها بشه.
تقیید و رضایت نمیستم تراز معامله
همین اینجا همینه دیگه. همین اینجا در این مورد اون بطالب و عبده اینجا اصلا میشه که به لحاظ اون چی که انشا شده تترازی معاملی باشه، به لحاظ او تعلیقی در کار نیست، اونم مطلق حکم صحت هم میشه. ولی اگر کسی بله به لحاظ تیو نفسش که منشه که موجب این ترازی معاملی شده، به لحاظ او تعلیق در کار هست. ولی اگر اینطور بود، اگر میدانه تیو نفسش معلق بر اینه، به طوری که اگر او واجد صفت نبود این کار رو انجام نمیداد، ولی چون در صحت و فساد معامله چی به نفس معتبر نیست، اون ترازی معاملی کافیه، اونم مطلب هست، اون حساب بکن به چیش، اون نقطه اینجا اثرش رو میذاره. همونطور که در مثال بعدی هم اثر میذاره دیگه، یعنی مورد چهارم جایی بود که به نحو اباحه شخص مالی را در اختیار دیگری میگذارد به قصد به تصور این که واجد اوصاف خاصی هست، تملیک در کار نیست، اباحه است، ولی به تصور این که به واجد صحت خاص کرد. هم مثال روزه، هم مثال یا همون در محل تبلیغ اینا، بله اونایی رو که مباح میکنه بر مبلغ اینا، قضای غیر قضا اینا، یا خونش را در اختیار او میگذارد که اونجا ساکن بشه، تملیک در کار نیست، اباحه است. خب این در اباحه اگر به تصور این باشه که دارای اوصافی هست، بعد معلوم میشه که این واجد صفت نیست. خود او هم در حال استفاده میدونه که واجد صفت نیست، میدونه تصرف بکنه یا نه. اینجا در این قسمت که مورد باب تملیک و تملک نیست، عنوان معامله به معنای عقد متقبلن به طرفین نیست، بلکه اباحه هست، این قسمت اشکال پیدا میشه که در اینجا با توجه به این که مجوز تصرف در مال غیر تیب نفس او هست و اینجا این شخص تیب نفس داره، به این عنوان تیب نفس داره که بله این شخص واجد این صفته. اگه این واجد صفت نبود این تیب نفس نداشت. اینجا به لحاظ نوع موارد که حساب بکنیم اناته هست، تعلیق هست به این عنوانه. بله میشه در این مورد اخیر هم فرض بکنیم که اناته نیست، یعنی از باب دائی هست، او نسبت به این تصرف شخصی رضایت دارد، رضایت مطلق هم هست، منتها سبب تحقق رضایت مطلق، سبب تحقق رضایت مطلق قطع به اینه که این واجد این صفت هست، ولی این دونیه که اناته در کار باشه. اگر فرض بشه که اناته در کار نیست بلکه در مقام اعلام رضا اباحه اطلاق در کار هست، خب اینجا میتونه تصرف کنه، ولی به لحاظ نوع موارد ممکنه گفته بشه که مورد از موارد اناته هست. خب اناته که وقتی بود یعنی این به فاقد صفت راضی نیست، برای تصرف فاقد صفت راضی نیست، این عملا نمیتونه تصرف کنه. اینا روی حساب این موارد مشکل میشه. حل مشکل هم به همونه که بگیم اناث تعلیق در کار نیست، اناث در کار، چون این قسمت که تصرف در مال غیر هست یقینا تیب نفس باطنی معتبر هست دیگه. اینا نمیشه از این از نظر کبروی نمیشه از این عدول کرد. تیب نفس باطنی در این تصرف در مال غیر که یقینا معتبره، اگه تیب نفسش مقید باشد معناش اینه که در فاقد غیر تیب نفس نیست، نشبار پیدا میشه. خب حالا این دیگه اینم حکم مثالهایی بود که بعضی مثالهایی بود که میشد اضافه بشه و مثالهای در عبارت سکون. خب تا اینجا بحث در ازدواج موقت داره اشتباهی در چیزی حالا اون حکمش در چیز موارد اشتباهی چیز دیگه موارد اشتباهی در اشتباه در مقام اجرای عقد، در مقام اشتباه در اجرای عقد اونجایی که چیزی را قصد دارن ولی غیر از اون را قصد میکنن. این را هم قبلا حکم به جمله بیان شده بود که اینجا به مقتضای قاعده عام بخواهیم نگاه بکنیم، چون تحقق هر عقدی به امضای شارع نسبت به هر عقدی منوط به اینه که قصد متعاقده در اون مورد وجود داشته باشه، چون منوط به این هست تو این حساب بله اینجا اونی را که مقصود دو طرف بود عقد موقت بود، ولی در مقام اجرای عقد مدت مثلا 6 ماه را 1 سال را ذکر نکردن بدون مدت گذاشتن، یا مهر را ذکر نکردن بدون مهر گذاشتن، اونی که مقصود اینها بود که عقد موقت بود لفظ دال بر اون مقصود پیدا نشده، مبرزی نسبت به او پیدا نشده، نه مبرز لفظی نه مبرز فعلی، در نکاح که خب مبرز لفظی لازم هست دیگه، مبرز لفظی مناسب با اون مقصود محقق نشده، روی حساب اون را بله اونی را که مقصود او بود که عقد موقت بود محقق نمی شود لعدم تحقق مبرز او. اون این راه هم که به لفظ در آوردن که صیغه عقد دائم را به کار بردن، فقط گفتن زلایتون نمبر موکلتی یا زلایتون نفسی لموکله که مثلا لموکله که همین مقدار رو گفتن، صیغه عقد دائم را به کار بردن. نسبت به عقد دائم هم که قصدی از این دو طرف بر ایجاد ازدواج دائم وجود نداشت، وقتی قصدی نسبت او وجود نداشت طبعا صحتی هم نخواهد بود، چون او تابعتون للغصود، اونی را که متعاقدن قصد کردن شارع همون را امضا میکنه، نه اینکه یه چیزی علی خلاف متعاقده در حالی که اونا قصد نکردن شارع بخواد بر اونها تحمیل بکنه. این بحث به مقتضای قاعده که اینه، منتها از جهت استناد به ادله خاصه اونجا محل خلافه که در این موارد آیا بله حکم به خاطر استناد به ادله خاصه محل خلافه که آیا مستفاد از روایات در باب نکاح منقطع اینه که اینجا عقد یقع و دائمان، یا اینکه عقد هم به همون عقد، یا اینکه عقد باطل میشه. بعضی از فقها قائل به این شدن که نه، این یقع و دائمان، این مواردی که ذکر عجل نشده ذکر مدن نشده یقع و دائمان با استناد به بعضی از روایات در باب عقد منقطع، ولی این اگر هم این حکم هم باشه به خاطر وجود دلیل خاصه و الا مقتضای قاعده در عقود اینه که اون مواردی را که متعاقدین قصد کردن همون را شارع امضا میکنه. روی حساب همونجا اون اشکال در اون بحثای قبلی هم گفته شده بود که این که ما از حکم فقها که در موارد اشتباه قائل شده اند که عقد نکاح دائم محقق شده و اثر میکنه، از این نمیشه قاعده حاکمیت اراده ظاهریه را در مقابل اراده باطنی استفاده کرد. این به عنوان یک استثنایی است که به قیام دلیل خاص بهش ملتزم شدن، نه اینکه قاعده در این مورد این باشه. خب حالا این بحث مقام اولش که مربوط به تقسیم اراده به اراده ظاهری یا اراده باطنیه و حکم موارد اختلاف اراده باطنی و ظاهری بود تمام میشه، وارد مقام دوم از بحث در همین اراده میشه، رکنیت اراده. مقام دوم از بحث در همین ترتیبی که در فقه العقول اومده در اینه که در اراده تمهیدیه هست، اراده عقد در موارد در مرحله تمهیدیه، مقصود اینه که اصل این مطلب هم یعنی بله این طرح این بحث، منشأ طرح این بحث هم اونیست که در حقوق و بله قانون وضعی اومده که گفتن در بعضی از موارد که عقد محقق نمیشه، خود عقد مرحله نهایی عقد محقق نمیشه، ولی اونی که خود قرارداد اصلی محقق نمیشه، ولی وعده به عقد هست یا توافق بر اجرای عقد اگر بشود، توافق بر اجرای عقد در مستقبل یا وعده به عقد در مستقبل، این وعده هم لازم الرعایه هست که در حقیقت در این موارد تعبیر میکنن از این وعده عقد اون بله پیش قرار داد، حالا تعبیر فارسیش هم پیش قرار داده کنیم. مقصود اینه که بله در این موارد اون پیمان اونی که اون التزامی که اتفاق میفته قبل از مرحله نهایی عقد، آیا اون التزام لازم الرعایه هست یا بله یا لازم الرعایه نیست. حالا چرا این را حالت این تعبیر بعضی از این تعبیر کردن به اراده تمهیدیه، مرحله تمهیدیه عقد، بعضی ها تعبیر کردن به مرحله متوسط در عقد، مرحله متوسط در عقد فرقش، یعنی وجه این تعبیر اینه که گفتن که این در حقیقت یه حالت متوسط بین عدم اراده، فقدان اراده رأساً، و بین مرحله نهایی عقد دیگه. این یه حالت به تعبیر دیگر حالت نیمه کاره هست، نیم بنده، که این نه عقد کامل هست و نه اراده کامل بر مضمون عقدی هست، نه اینکه اصلا خالی از اراده هست. حالا اون چی که مورد بحث در این موارد هست اینه که آیا این وعده به عقد مؤثر هست، لزوم میاره، لزوم رعایه میاره یا لزوم رعایه نمیاره. مورد بحث هم در حقیقت دو قسم پیدا میکنه، یک قسم دو صورت داره. یک صورتش اینه که وعده به اجرای عقد از یک طرف هست، نه از دو طرف. از طرف دیگر که نه وعده‌ای در کار نیست، از طرف دیگر مختار هست، ولی اون طرف اولی، یک طرف که وعده میدهد، او باید پایبند به این کارش بشه. حالا با مثالهایی که زده میشه بعداً توضیح داده میشه معلوم میشه. گاهی یک طرفه هست، گاهی هم دو طرفه هست، یعنی دو طرف با هم توافق میکنن که یک هفته بعد، یک ماه بعد قرار عقد بی را بین خودشون اجرا بکنن. توافق الان هست، الان توافق دو طرف هست، دو طرف با همدیگر پیمان میبندن که عقد در یک هفته بعد را انجام بدهن. موضوع بحث اینه که آیا این وعده به تعاقد، وعده به اجرای عقد، یا توافق بر توافق طرفینی بر اجرای عقد فیما بعد، که ازش تعبیر به توافق ابتدایی میکنن به خاطر اینکه مقدمیت دارد برای توافق نهایی، آیا اینها موضوع اثر هست، آیا اینها مورد لزوم هست یا مورد لزوم وفا نیست. در حقوق ادعا، یعنی اونی که مطرح شده در کلمات، اینه که این لزوم دارد هم در وعده یک طرفه و هم در توافق دو طرفه بر اجرای عقد، هر دوتا لازم الرعایه هست. بله، اینطور نیست که شخص وعده دهنده آزاد باشه در انجام دادن عقد. البته گفتن که معلی هم استثناء کردن، گفتن که بر اساس قانون مدنی در ایران هم ماده بکنه 1035 گفتم فقط وعده به نکاح اون استثناء هست، در وعده به نکاح او لزوم نمیاره. ولی به خاطر اینکه این بله در باب نکاح، اساس نکاح بر اینه که بر رغبت مثلا به نهاده بشه، اینا اجواری در کار نباشه، تحمیلی در کار نباشه، وعده به نکاح را لزوم وفا نمیاره، ولی وعده به غیر نکاح از عقود دیگر لزوم وفا داره.